بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما رسیده بود به فصل پنجم که راجع به یکی از ذاتیات یعنی فصل بحثایی ارائه شد. اگر دقت کرده باشید فصل پیشین گرچه عنوانش جنس و فصل و نوع بود و ابتدا به معرفی اینها پرداخت، ولی در ادامه بیشتر اختصاص پیدا کرد به مسئله جنس. لذا در این فصل مباحث فصل رو مطرح میکنه، چنانچه در فصل پسین فصل بعدی راجع به نوع و برخی از احکام نوع بحث میکنه. لذا باید گفت که فصل 4 و 5 و 6 در یک راستا هست، یعنی راجع به جنس و فصل و نوع و احکامشون مباحث رو ارائه کرده. خب رسیده بودیم به فصل پنجم که راجع به بعضی از احکام فصل مسائل رو مطرح کرده. یکی از مباحث مهمی که در فصل هست یک شبه تقسیم است راجع به فصل، و اونم اینه که فصل یا فصل منطقی است یا فصل در واقع اشتقاقی، به تعبیر اینجا فصل فلسفی، فصل حقیقی. عرض کردیم شبه تقسیم، نقطهش رو دیروز تذکر دادیم. یه نقطه مهم رو دیروز تذکر دادیم، حتما به یاد دوستان باشه و در یادداشتشون باشه که فصل منطقی دو تا اصطلاح داره. یه وقت میگیم فصل منطقی در مقابل فصل عقلی و فصل طبیعی، یه وقت میگیم فصل منطقی در مقابل فصل اشتقاقی یا حقیقی یا فلسفی، که الان بحث ما این تقسیمه. خب دیروز لم این تقسیم رو هم توضیح دادیم، حالا به صورت خلاصه که عبارت رو بخوایم بخونیم، لم این تقسیم اینه که فلاسفه گرچه گفتن به لحاظ عقلی واقعا همین جوریه که ذات اشیا وقتی با هم دیگه مقایسه میشه دارای جزء مشترک و جزء مختصه، یعنی اشیا به حسب ذات با اموری دیگر مشترک و در حیطه همین ذات از امور دیگر ممتازند. این به نوع عقلی ما میفهمیم قطعا اینجوری هست، ولیکن با توجه به آثاری هم که بروز میدن این درسته، باید به همین شکل باشه. و بعد یواش یواش گفتیم اگر میخوایم شیء رو تعریف کنیم، خب خوبه که اجزای ذاتیش رو بیاریم. خب این بهترین تعریف یک شیء، اجزای ذاتیش رو بخوایم بشکافیم و بروز بدیم، جزء مشترک جزء مختص، خیلی عالیه. ولیکن تقریبا خود این آقایون وقتی وارد میدان شدن و وارد عمل شدن، یعنی این یک ایدئالی هستش که کمتر دستیافتنیه، نمیشود واقعا به اجزای ذاتی اشیا دست پیدا کرد، خصوصا بنابر برخی از موانعی دیگه، بحث‌های فلسفی و معارفیه، بنابر برخی از موانعی که اصلا ذات اشیا به ما و به ذات اشیا فوق العاده عمیقه و دریافتش سخته. توجه کردید؟ اینا باعث شد که خصوصا در ناحیه فصل، باز مشترکات رو راحت تر میشه دریافت، ولی در ناحیه فصل که دقیقاً جزء مختصی که این شی را از سایر اشیا جدا میکنه، دریافتش بسیار مشکل هست. خب اینا باعث شده که آرام آرام بیان به نحو کاربردی تر عمل کنن، بگن در حوزه تعریف اشیا ما جنس رو مطرح میکنیم و اون چیزی که به عنوان فصل یعنی جزء مختص ذاتی قرار میدیم، نه همون جزء بنیادین ذاتی مختص که اون خیلی سخت به دست میاد، به چه بسا محل گفتگوها و اختلافات بیشتر باشه، بیاییم آثاری که جزء مختص حقیقی شی بروز میده، این آثار رو بیاریم به عنوان فصل معرفی بکنیم. ولی باید انگیزه هایی که ما تو فصل داریم رو برآورده بکنه. مهمترین انگیزه من تو فصل چیه؟ مهمترین انگیزه من تو فصل تمییز این شی از سایر اشیاست و همچنین معرفی شدن این شی، شناخت این شی. لذا حالا که میاییم خواص و آثار اون جزء مختص ذاتی و واقعی رو میخواییم به عنوان فصل در تعریف بگنجونیم، گفتن که باید در شرایطی رعایت بشه، شرایطی رعایت بشه که مجموع اونها ایناست که دیروزم عرض کردیم. چهار تا شرط درش هست. یکی اینکه جزء عرضیات باشه نه ذاتیات. اینکه میگیم باید جزء عرضیات باشه از سر ناچاری یا آقا ذاتیات پیدا کردی خیلی عالیه. حالا که از در واقع جزء مختص ذاتی دستمون کوتاه هستش یا مثلا بسیار مشکل نمیرسیم، خب طبیعتا با جزء اعراض باشه. اعراض گفتیم با جزء اعراض لازم باشه. اعراض لازم که تبیین شده نه مفارق. حالا که جزء اعراض لازم هست، جزء اخص لوازم اعراض لازم باشه. اخص که یعنی خاصه باشه، عام نباشه و مضاف بر اون چه که به عنوان شرط سوم رعایت میشه باید اعرف باشه، تا مجموعه بتواند تا حدودی انگیزه ای که این آقایون از مسئله شکافتن ذات اشیا و تبیین جزء مشترک و جزء مختص ذاتی پیگیری میکردن تا حدودی بهش ما برسیم. اینا باعث شد که مسئله فصل منطقی، کلمه منطقی میگن یعنی نه به لحاظ فلسفی و عمیق و حقیقی این همونی باشه که شیء رو از بقیه ممتاز میکنه، ولی تو دائره تعریفات که ما در پی این هستیم شیء رو از بقیه چیزها تمییز بدیم، که منطق مثلا تو مسئله حد دنبال این هدف دور میزنه، با همون اعراض خاصه و کنار هم گذاشتن اونها تأمین میشه. لذا ما بهش میگیم فصل منطقی، فصل منطقی در مقابل فصل حقیقی فلسفی اشتقاقی که وجه تسمیه گفتیم بعدم علامه اشاره‌ای راجع به وجه تسمیه اشتقاقی خواهد کرد. همین نکته‌ای که الان گفتیم، این همین بحثی که مطرح کردیم، باعث میشه که با اینکه جزء مختص حقیقی شی نمیتونه متعدد باشه که در فصل قبل گفته شد، چنانچه جنس هم عرض متعدد شی نمیتونه باشه، دو تا فصل نمیتونست داشته باشه، با اینکه وضعیت اینجوریه ولی اشکال نداره که شما تو تعریفات وقتی به جایگاه فصل میرسید که همون جزء مختصه، یه دفعه دو تا سه تا چهار تا کلمه مشاهده بکنید، هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون این که فصل حقیقی فلسفی نیست که موجب تعدد شی بشه، که این فصل منطقی ما خودمون میدونیم جزء اعراض خاصه است. گاهی از اوقات یک اعراض خاصه اهداف ما رو تعمیم میکنه، گاهی از اوقات میبینیم یکی خوب نیست. اگه دو تا سه تا کنار هم بیاد دقیقاً این هدف تعریف و تخصیص و تمییز شی از سایر اشیاء رو بهتر تامین میکنه. لذا میبینید که چه بسا در تعریفات بعد از اینکه جنس غریب مطرح شد، دو تا سه تا چیز به عنوان فصل مطرح میشه. با اینکه فصل گفتیم مثلا نمیتونه متعدد باشه، اینا خودش نشون میده اینه چون فصل حقیقی نیستن. بخونیم این مقدار از عبارتشو. فکر کنم نمیدونم یه سطر خونده باشیم، حالا میخونم. الفصل الخامس فی بعض احکام الفصل ینقسم الفصل نوعا انقساما، که راجع به نوع انقسام توضیح دادم، الی المنطقی و الاشتقاقی. اشتقاقی رو دیروزم عرض کردیم ولی پایین‌تر هم خود علامه اشاره‌ای داره. فصل المنطقی، فصل منطقی هو اخص اللوازم التي تعرض النوع و اعرفها. همه اینا رو باید توش در بیارید. یک، جزو عرضیات، نه جزو ذاتیات. دو، جزو عرضیات لازم است نه مفارق. سه، حالا که عرض لازم هستش باید خاصه باشه نه عامه، نه اینکه هم تو این باشه هم تو اون باشه، این نمیتونه اهداف ما رو برآورده بکنه و علامت تمییز این شی از سایر اشیا باشه. چه بسا بگیم که اونی که هم اینجاست هم جای دیگه هستش، بگیم از جزء مشترک، جزء آثار جزء مشترک، این جزء مشترک ذاتی آثاری داره، این هم یکی از آثارشه. حالا در اصل باید چی باشه؟ جزء خاصه باشه. و چهارمیش اینه که اعرف باشه. یعنی ممکنه 10 تا چیز 15 به لحاظ واقع ممکنه این جزء مختص 20 خاصیت بده که در هیچ جای دیگه نیستش، ولی از این 20 بعضیش خیلی پنهانه، ما به سختی با مطالعات فراوان ممکنه بهش برسیم. اینم که همه میره تو ردیف همون جزء ذاتی مختص. میان چیکار میکنن؟ اونایی که اعرف و شناخته شده تر است، اینا با اهداف مسئله تعریف تبیین شده ها، اینجا که اینجا فعلیزی شده. فصل المنطقی، فصل منطقی اخص لوازمی است، تمام اون چیزا رو توجه کنید، اخص لوازمی است که عارض می شود نورا. عارض می شود نور این ذاتی نیست، لوازم است یعنی مفارق نیست، اخص لوازم است یعنی عارض عام نیست. و اعرفها، و اعرف این اخص لوازمه، یعنی اخص لوازم هم خودش ممکنه متعدد باشه، ولی شما اعرفهاش رو باید بیارید تا تعریف شکل بگیره.
درست. ما تو همون بحث منطقی بگویم، خود منطقی رو گفتن هر یا رسمی یا حد تام. درست. وقت حد تام رو گفتن چنس برای همین
دست
منطقی که مطلقی خواسته. درست. و حد رسمی رو گفتن چنس برای عرب.
بله، این اون دستور اون مواردی هستش که خیلی فرسونید که غرورمندانه بحث رو به پیش میبرن، توجه کردید؟ یعنی مثلا فرسونید که حال داغه، مثلا طرف میگه که حد داریم، رسم داریم، راحت، خیلی قشنگ این بحث رو ردیف میکنه. بعد از اینکه جلو رفت میبینه آقا چیزی غیر از خاصه در دستش نیست، میاد همونایی رو که به عنوان رسم تلقی می‌کنه. در واقع می‌خوایم بگیم تعریف‌های منطقی چیزی به لحاظ اون تقسیم بندی‌ها چیزی جز رسم نیست، یعنی حد تام را ما بهش دسترسی نداریم. توجه کردید؟ حد تام را ما بهش دسترسی نداریم. ما حد اکثر چیزی داریم رسم‌های بسیار عالی و ممتاز. البته خود رسم‌ها یک در واقع طول تفصیلی دارن، این هر چی برسید به اون خواص بسیار ناب و جالب این جزء مختص، خب براتون بهتر و در واقع رساتر هست معرفی خود اون شی.
سایت
با اخذ کنم کافی بودی. و هو انما یوخذو، و هو انما یوخذو و یوزعو فی الحدود مکان الفصول الحقیقیه لصعوبه. شما سوالتون رو بپرسید آه. یعنی این مثلا گاهی از اوقات من جواب میدم باعث نشه یه نفر بگه حالا اینشون که معلومه جواب بده نده من سوال نکنم. نه، سوال بپرسید، مخصوصا دوستانی که من میبینم خیلی ساکت هستن سوال بپرسن تا من بدونم وضعیتشون چجوریه. یعنی از پرسش و سوالی که میکنن من متوجه میشم فضای کار دوستان چجوریه و من باید بشناسم رفقا رو. توجه کردید؟ سوالی که میکنم من متوجه میشم که سطح کارشون، عمق کارشون، اینا چه وضعیته. ولی با این حال فقط فایده سوال کردن این نیست. از سوال و مفتاح العلم سوال کردن اصلا موجب جرأت انسان میشه، افزون بر او، خود بحث براش پخته تر میشه و یه دقتایی پیدا میکنه. و عجیبه ها، یعنی تا وقتی سوال انسان نمیکنه یا با خودش سوال نمیکنه یا از دیگری نمیپرسه، مبحث همیشه در یه گنگیه، ولی فکر کنه خیلی خوب یاد گرفته. به محض اینکه سوال میکنه اصلا عجیبه، یعنی یک تأثیر شگرفی داره. شما تو حوزه روایات ما دیدم یه آقای تحقیق میکرد چند سال پیش راجع به پرسیدن و پرسش، مسئله سوال در مسائل روایات ما، خیلی جالب، یعنی نکته خیلی جالبی از لحاظ پرورشی، به لحاظ آموزشی از درش استخراج میشه که باید به دست آورد. اینا بحث است که باید توجه بشه در این حوزه. حالا در صورت این سوال رو باش ساده برخورد نکنیم، بذارید سوال بکنیم تا ابهامات ذهنمون همون اول. چه بسا انسان میگه که من تا حالا که سوال هنوز دارم سوال میکنم خود جواب اومده. اصلا سوال که انسان میکنه خود جواب میاد، ضرورت نداره حتما سوال بکنه از دیگران. همین که سوال میکنه ولو دیگران، ولو یه دری یه دفعه متوجه میشه ای کجا بوده، از خیلی پرت بوده از قضیه. به معنی این سوال میکنه فضاش واضح میشه. یه جلسات گعدی مرحوم صدر داشته توی محمد باقر صدر، شاید محمد باقر صدر در نجف و اینها، خب یه کسی تعریف میکرد میگفت که ما این جلسات گعدی که بود، خب از هر نوع سوالی مطرح میشد و استاد شهید هم بعد از اینکه سوال مطرح میشد جوابهای خیلی عالی میداد. بعد ما ازش پرسیدیم چطور شما این جوابها خود جواب خیلی تحقیقی هست؟ میگو اتفاقا خیلی از اوقات اینا که دارن سوال میکنن تا اون آخرین لحظه ای که کلمه آخرشون تمام میشه من نمیدونم جوابش چیه. توجه کردید؟ تا اون آخرین لحظه ای که سوالش داره تمام میشه من نمیدونم چجوریه، ولی به محض اینکه این سوال مطرح شد و ذهن من داره درگیر میشه و بلافاصله پس از خب این الطاف الهی و اینا هم که سرجاش باشه و حدس انسان، قدرت انسان، حدس مهم است، یعنی انسان به لحاظ ممارست های فراوانی که در یک فن پیدا میکنه صاحب حدس میشه، یعنی شاید خودش هم ندونه چجوری داره حل میکنه ولی میگه اینه، پاسخش اینه. توجه کردید؟ حالا گاهی وقت لم قضیه هم متوجه میشه، میگه پاسخهای بسیار عالی میدم تا اون آخرین لحظه، ایشون که اینجوری نگفته، منظور این پاسخهایی که میدم تا اون لحظه آخری که این شخص داره سوالش ادامه اینجوری. گاهی وقت همین که آدم سوال میکنه خود جواب براش روشن میشه. پس سوال کردن رو توجه داشته باشید، ولو اینکه در جلسه ما بگیم نه الان مثلا میریم جلوتر و میخونیم، این توجه داشته باشید. و هو انما یؤخذ و یوزع فی الحدود مکان الفصول الحقیقیه. همینجا یکی از اسمهای دیگر فصل منطقی و فصل اشتقاقی واضح میشه، فصول حقیقیه. یعنی بس ما فصل دو جور داریم، فصل غیر حقیقی و فصل حقیقی. غیر حقیقی همون منطقیه، حقیقی همون فلسفی، همون نمیدونم اشتقاقی و ایناست. و هو انما یؤخذ و یوزع فی الحدود، در تعاریف مکان الفصول الحقیقیه. چرا؟ خب هم فصل حقیقی رو بیاریم. میگه نه، لصعوبت الحصول غالبا علی الفصل الحقیقی الذی یقوم النوع. چون غالبا دستیابی بر فصل حقیقی، حقیقی که واقعا جزء مختص ذاتی و مقوم ماهیت نو هستش، بر انسان پوشیده است. کن ناطق لل انسان. این کن ناطق مثال فصل حقیقی نیست، تا مثال فصل منطقیه. کن ناطق لل انسان، ناطق یعنی گویا. کن ناطق لل انسان و ساحل لل فرس. ساحل یعنی حیوانی که شیهه میکشه، تو همون ردیف ناطقه. توجه کردید؟ کن ناطق لل انسان و ساحل لل فرس. حالا میخواد توضیح بده، میگه شما فکر کردید که ناطق داره جزء ذاتی مختص این موجودی که ما باش روبرو هستیم و نشون میده. ناطق یعنی چی؟ ناطق در اکثر دو تا معنا میشه براش در نظر گرفت. یه وقتی میگیم ناطق و از نطق گرفته بشه، و نطق یعنی گویا بودن، یعنی حرف زدن، یعنی تکلم. خب اینجوری باشه خیلی راحته که این دیگه جزء مختص ذاتی نیست، این جزء اعراض، جزء کیفیات عارضه بر او هستش، کیفیات مسموع مثلا. و اگر مراد از ناطق درک کلیات باشه، ادراک کلیات باشه، خود ادراک کلیات هم علمه، علم جزء کیفیات نفسانی هستش، پس در هر صورت جزء اعراضه، جزء ذاتیات انسان نمیشه تلقی بشه. ولی میدونیم که قطعا از ذاتیات انسان این آثار برخواسته، مضاف بر این که مشاهده میکنیم چه نطق به معنی گویا بودن باشه و چه نطق به معنی ادراک کلیات و عقلیات باشه، در غیر از انسان وجود نداره. لذا میشه جزء عرضیات لازم خاصی که عرفم هست، یعنی روشنترین فضایی که تو انسان مشاهده میکنیم اینها هستش. لذا ما این رو به عنوان فصل منطقی برمیگزینیم و میگیم، چنانچه سوالم همینه. سوال این شیهه کش، خب شیهه کش هیچی که از حیوانات شیهه نمیگشن، جز انسان که گاهی زال ممکنه بکشه. درجه کردیم؟ هیچی که از حیوان شیهه نمیگشه. این بس معلوم میشه که تو ذاتش هیچ چیزی هستش که وقتی بروز میکنه به این خاصیت در میاد. ما این رو به عنوان فصل منطقی در نظر میگیریم و مطرح میکنیم. ببینید عبارت رو میفرماد، کناطق للانسان و ساحل للفرس فان المراد بالنطق. حالا توضیح داره میده که چطور اینا جزء مختص ذاتی نیست. فان المراد بالنطق، مثلا مراد بالنطق چیه؟ از دو حال بیرون نیست، اما نطق به معنی تکلم یا نطق به معنای صحبت کردن. خب و هوا من الکیفیات المسموعه، این جزء کیفیت های مسموع هستش. و اما نطق به معنی ادراک الکلیات. میدونید که نطق به معنی تکلم هم اختصاص به انسان داره به حسب استقرا. توجه کردید؟ هیچ حیوان دیگری صحبت نمی کنه، حالا به لحاظ فیزیولوژی مثلا فضای دهان انسان به چه شکل هستش گفته میشه، این توضیحاتیست که سرجا خودش باید داده بشه. یعنی حالت چاله داشتن این قسمت فک بالایی، توجه کردی؟ این قدرت به انسان میده که میتونه انسان حرف بزنه، در حالی که حیوان دیگه همشون حالت صاف داره الا توتی. توجه کردید؟ طوطی هم همین وضعیت رو داره، یعنی در قسمت فک بالاش این وضعیت رو داره، لذا میتواند ابزار ظاهری به لحاظ ظاهر دهانش برای حرف زدن وجود داره، گرچه میاد پشت صحنه ترش مشکل داره. توجه کردید که نمیتونه این کار رو بکنه مگر تقلیدن این چه این کار رو انجام بده، ولی انسان نه، این فضا رو داره. حالا اگه نطق ظاهری باشه باز اختصاص به انسان داره، گویاست، وعظ میکنه، فوق العاده است، یه چیزیست بسیار آسونی ما مشاهده میگیم، ما حرف میده شما میشنوید و چقدر معانی در حال انتقال هستش با یه چیز بسیار سادهی که ما فکر میکنیم، فوق العاده است، یعنی در حد اعجازه. توجه کردید؟ و اون دو تا موجود پیدا بشن، چند تا موجود پیدا بشن، اینا بتونن مافز زمین را بر اساس یک قواعد وضع و قضا و این حرفا به این راحتی انتقال بدن. خب این اختصاص به انسان داره، در چیزای دیگر نیستش. حالا اگرم نطق منظور ادراک کلیات باشه بازم اینه، این از اون پیچیده ذره. ادراک کلیات واقعا پیچیده است، نمیدونم تحمل کردید راجبش یا نه، اصلا پدیده ادراک خودش پیچیده است، ادراک کلیات که اصلا واقعا پیچیده استش. ما فکر میکنیم یه چیزایی میدونیم، مثلا چه اتفاقی داره میفته که یه دفعه ما یه قانون کلی رو درک میکنیم. حالا در هر صورت شما میبینید که مسئله نطق صرفا در انسان به حسب استقرار، به حسب استقرار در انسانه، ما لذا میگیم که حتما در درون ذات او یه چیزی وجود داره که این قابلیت ها را به عنوان اعراض لازم خاص عرف اینها تحویل میده. اینو به عنوان فصل منطقی قرار دادیم. میفرماد اما نطق به معنی تکلم و هوا من الکیفیات المسموعه و اما نطق به معنی ادراک الکلیات و هو اندهم من الکیفیات نفسانی. اگر من ادراک کلیات هم باشه باز جزء کیفیات نفسانیتون علم دیگه، جزء کیفیات نفسانی هستش. ول کیفیت و کیف ما کانت من الاعراض، کیفیت هر جور باشه، چه کیف مسموع باشه چه کیف در واقع کیف نفسانی باشه، در هر صورت جزء اعراضه. ول عرض لا یقوم الجوهر، قاعده است، ول عرض لا یقوم الجوهر، جناب شیخ اشراق توبیدی باش مخالفه. حالا ولعرز الله یقوم الجوهر، مقوم یک جوهر بودن یعنی چنین اجزای ذاتیشو تشکیل بده، هیچ وقت عرض اجزای ذاتی یک جوهر رو تشکیل نمیده. همیشه یک مرکب داشته باشید که جوهری داشته باشه، عرضی داشته باشه، نمیگیم مرکب از این جوهر و عرض باز خود یک جوهره، نه، جوهر همونی هست که پایه قرار گرفته بعد عرض روش می نشینه. نه توهم بعد ببین این کلمات از زیغ تعبیر خود آیون الفن گفتن، ما هرچی حرف میزنیم مواظب باشید، نباید هر کلمه رو هی جا به جا توضیح بدیم که ما میگه از جوه دیگه، نه اینکه اونجوری مثل فرقی پرخواست میکنه میگه روش میشینه، اینجوری نیست. توجه کردید؟ مثلا عرق سفیدی روی جسم میشینه، فکر میکنه مثلا، یا مثلا فرض کنید یه مقدار لطیف‌تر باشه ذهنش، فکر کنید یه چیزی مثلا همینجوری پرواز میکنه روش میشینه. اگر نه این مقدار لطافت ذهنی نداشته باشه که فکر میکنه میره مثلا تو بازار رنگ فروشی 2 کیلو 3 کیلو رنگ سفید میخره میده، این اصلا فصل فلسفی نیستش که خود اون جسم است و عرض سفیدی داره و سفیدی رو فلسفیاً باید بفهمیم یعنی چی، اعراض رو باید فلسفیاً بفهمیم یعنی چی، اندازه ها رو باید فلسفیاً بفهمیم یعنی چی، اینا رو باید توجه داشته باشیم. حالا در هر صورت ول عرض لا یقوم الجوهر، در حالی که فصل مقوم جوهره، یعنی جز خودش جوهره و جزء ذاتی جوهره، جوهر جوهر میسازه، عرض جوهرساز نیست. ول عرض لا یقوم الجوهر. خب ما راجع به ناطق دیدید که این بحث رو پیاده کردیم. خب ساحل هم همینجوریه، ساحل یا سهیل مثلا فرق نداره، و کذا سهیل شیه کش، سهیل ساحل، این هم بحثش به همین شکله، یعنی شما میدونید که این داره به یک عرض مسموع اشاره میکنه، کیف مسموع اشاره میکنه، و لذا یعنی چون که ما به فصل حقیقی دسترسی نداریم و میاییم به جاش اعراض خاصه رو به عنوان فصل در نظر میگیریم، لذا تعدد فصل هم اشکال نداره، و لذا روب ما کان اخص اللوازم اکثر من واحد. چه بسا این اخص اللوازم، اخص اللوازم رو توجه داشته باشید، یعنی عرض لازم خاصه، منظور اینه تو تعبیر اخص دیده، وقتی گیر نکنید که فضا به چه شکله، خاصه باشه. البته یه تعبیری راجع به اخص داریم یعنی الان خیلی اون مراد نیست، ولی اگر اون مراد باشه یعنی نزدیکترین خاصیت به اون ذات، ویژه ترین. ما به لحاظ منطقی همون بحث خاصه تمام قضیه ما، ولی مثلا گاهی از اوقات مشاهده میکنیم که ممکنه دو چیز سه چیز جزء اعراض خاصه الف هست، ولی اینا هم یک نظمی بین خودشون دارن، یعنی اول این خاصیتی هست، بعد این خاصیتی هست، بعد این خاصیتی هست. الان مد نظر ما چون این چیزی نیست، مطلوب از چون این چیزی باشه ها، ولی اگر ما فرض کنیم که اونم نیاریم خاصه رو بیاریم کفاف میکنه، به لحاظ منطقی کفاف میکنه. ولی اگر اخص لوازم به معنای پس چی شد اخص لوازم که اطلاق میشه اینجا، این عرض خاصه تمام شد. ولی اون اخص گفته شد یه تعبیر، من اونم توضیح نمیدم، یه اخص یه تعبیر وجود داره که یعنی شما اگر یک ذاتی داشته باشید این ذات تبعاتی داره، این تبعات ذات گاهی اوقات با هم دیگه چینش دارن. مثلا گفته میشه که عروض ذهن بر انسان با اینکه عرض خاصه است به خاطر تعجبه، این اول تعجب میکنه بعد میخنده. ممکنه که عروض تعجب برش به خاطر چی باشه؟ نطق باشه، یعنی درک یک کلیات که اصلا اینجوری، حالا ممکنه ریزگاری چیزای ریستری هم وجود داشته باشه اینجا توضیح بیاد. بعد اول ادراکه، بعد تعجبه، بعد ذهنه. ما از اینا کدوم رو آوردیم تو تعریف قرار دادیم؟ نطق، یعنی اون اخص نزدیکتر رو. اخص که گفته میشه گاهی اوقات یه چنین فضای مد نظره، ولی اون چه که الان به لحاظ منطقی مد نظر عرض خاصه کفاف میکنه.
سو به نظر تقدم خاطر خاص بودن، یعنی خاطر
یه ویژگی دیگه است، یعنی ترتیب های نفس الامری بین خودشون همشون خاصن، درسته؟ ولی اینکه گفته ویژه تر، گفته ویژه تر نه اینکه اون بعدیه تو جای دیگه هم پیدا میشه، نه، به همین خود همه خواستن، همه فقط تو اینجا پیدا میشن. اخص و ویژه تر یعنی به لحاظ قرب به اون مرکز اصلی صدور این اثر، اول اینه و این و اون ذات علیت دارن به بعدی، این دوتا علیت دارن به بعدی. منظور از اخص لوازم تو این فضا به این شکله. اعرف نه، اعرف ممکنه یه چیزی اخص لوازم باشه ولی اعرف نباشه، یعنی یه چیزی به همین خاطر عرض کردم الان اینجا خیلی اخص بودن رو توجه نه، همون عرض خاصه، چون باید با اعرفیت هم جمع بشه دیگه، چه بسا یه چیزی خیلی نزدیکه به اون جزء مختصه ولی دیرتر شناخته میشه، ما اون رو نمیاریم، یعنی همه این شرایط رو با هم دیگه باید داشته باشه، لذا میگیم اینجا اون چه که مراد ما هستش عرض خاصه است دیگه، نمیگیم هی بره تو عمق بیا تو سطح، چون شرط اعرف داره اینا رو باید مراعات کرد. و به همین خاطر اگر اخص به معنای نزدیک به اون متن ذاتی بودن به همراه اعرف بودن باشه و شما هم هر دو رو راحت بتونی پیدا کنی و بیاری، خب خیلی عالی میشه، تقریبا داریم ما داریم نزدیک میشیم به اون چی؟ جزء مختص، جزء مختص ذاتی. بعد میفهمد که ولذا ربما کان اخص اللوازم اکثر من واحد فتوزع جمیعا موضع الفصل الحقیقی، چه بسا اخص لوازم بیش از یکی باشه. اخص لوازم همین خود این نکته نشون میده که اخص لوازم منظور نه یعنی اونی که نزدیکتره، یعنی عرض خاصه، چه بسا عرض خاصه بیش از یکی باشه. توجه کرد چی خواستم استفاده کنم؟ یعنی اخص نه، یعنی حتما اونی که خیلی نزدیک باشه، و همین خاطر دوتا بودن چه بسا نشه اگر اون نزدیکترین رو لحاظ کنیم. مثلا مثالی که میزنیم اون تو همین فضاست. ولی لذا ربما کان اخص اللوازم اکثر من واحد، چه بسا اخص اللوازم بیش از یکی باشه، فتوزع جمیعا موضع الفصل الحقیقی، همه رو به جای فصل حقیقی میذارن، کما یؤخذ الحساس و المتحرک بالاراده جمیعا فصلا للحیوان، چنانچه حساس یعنی احساس داشته باشه، حس داشته باشه، حواس خمسه ظاهری، کما یؤخذ الحساس و المتحرک بالاراده، این حرکت با اراده داشتن، حساس و المتحرک بالاراده رو با هم دیگه فصل برای حیوان قرار میدن. حیوان هم جسم نامیه، نباتات هم جسم نامیه، میز حیوان از نباتات به چیه؟ میز حیوان به نبات به خاطر یک جزء اختصاصی ذاتیه که ما بهش دسترسی نداریم، ولی از جمله آثاری که بروز میده یکی حواس خمسه است و یکی حرکت ارادیه، یعنی با اراده حرکت میکنه. این دوتا، حالا توضیحات مفصل در جای دیگر خودش میاد و اومده، حالا این دوتا با هم دیگه جمع بشه، گرچه هیچ وقت اونجا رو شاید نمانید توجه کردید، حالا تو شواهد ربوبی صدر متعلین تو جلد فرض کنید که بحثایی رو که مرتبط با این است از 4 و 5 و همینجور جلد 8، واقعا بحثای با نگاه فیلسوفانه به این مباحث طبیعیات نگاه کردن چیز جالبی میگه، توجه کردید، راجع به همین نبات، نباتات، حیوان، حیوانات، مرز انسان، گناه متعدد انسان، وجه‌های تفکیکشون، حکمت‌های بالغی که در هر یک از این فضاها نهفته شده توضیح میده. مثلا میگه، حالا در جا خودش مفصل میاد، میگه نباتات مثلا میبینید که حرکت ارادی ندارن، ولی غذا و آب و اینا همه چیز میاد کنار اونها و اونا به حسب ریشه‌ای که دارن، ولی وقتی متکامل میشه میخواد حرکت کنه، یعنی از زمین کنده میشه، توجه کرد، از یه جای ثابت کنده میشه، و توضیحات خیلی زیبا و جالبی در این قسمت داره که انشالله میرسید اونجاها رو هم میخونید، حداقل همین شواهد ربوبی رو مثلا ببینید هست، ولی امید هستش انشالله شروع که کردید تا آخر فلسفه پیش میرید و فیلسوف به معنای حکمت متعالیه که برترین نوع فضای حکیمانه اسلامی نفس کشیدن عاقلانه تو بستر دین هستش رو درک خواهید کرد و اون فضا رو استشمام میکنید و وقتی اونجا نفس میکشید یه نفس آزاد، نه رنج این دارید که عقل با دین جمع میشه یا نمیشه، نه رنج این دارید که اینا با دل چجوری جمع میشه، تو فضاهای دیگه همش درگیری است، اینا که با عقل جور در نمیاد، اونا که نمیدونم با چی جور در نمیاد، عقلانیت اسلامی این فضا رو میخواد ایجاد بکنه. خیلی خوب، کما یؤخذ الحساس و المتحرک بالاراده، چنانچه حساس و متحرک بالاراده با هم دیگه فصل برای حیوان قرار داده میشه، دقیقاً این حیوان را مثلا ممکنه یکی سی بگه نه حساس، نه برخی از گیاهان هم احساس‌هایی دارن، بخواد مثلا یک انقلتای بیاره، این با حساس و متحرک بالاراده با هم دیگه قرار بدید، دقیقاً چیکار میکنه؟ حیوان رو از موجودات مشابهش که همون نباتات باشن چیکار میکنه؟ جدا میکنه و تفکیک میکنه، حساس و متحرک بالاراده، متعدد هست و هیچ ایرادی هم نداره. تو این هم دقت کنید، تو این مثال حساسیت به یک وجه مقدمه بر تحرک بالاراده است، یعنی میخوام بگم که اینا چه بس اونایی که جلوتر عقبتر همه با هم میاد، اشکالی نداره. بله، جمعی فصلا للحیوان ولو کان فصلا حقیقیا، اگر قرار باشه هر یک از حساس و متحرک، یعنی کانه به کل واحد من الحساس و المتحرک بالاراده فصل حقیقی باشه، لم یکن الا واحدا، فصل حقیقی بیش از یکی نمیتونه باشه، نمیتونه متعدد باشه، کما تقدم در فصل قبل. والفصل الاشتقاقی، ساعتم نگاه کنم، گفتم سوال خوبه و شوخی میکنم که خسته نشید. والفصل الاشتقاقی مبدا الفصل المنطقی، میفهمید فصل اشتقاقی که همون فصل حقیقیه، که همون فصل فلسفیه، مبدا فصل منطقیه و از همین باب بهش میگن فصل اشتقاقی. این که گفتیم مبدا، توجه داشته باشید، نه یعنی مبدع و مشتقی که توی مثلا ادبیات اصول خوندیم، منظور این نیست، مبدع وجودی و تکوینی مد نظره، و الا هر دوتا میتونن مشتق باشن، کار به اون نداریم ما، توجه کردید؟ اون جزء مختص ذاتی که میگیم مبدع اشتقاق است برای فصل منطقی، نه یعنی مبدع مثل ضرب برای ضارب، این منظور نیست، یعنی به لحاظ تکوینی اونی که فصل حقیقی و جزء ذاتی شیئه مبدعیت دارد برای شکلگیری اون چرا که ما به عنوان فصل منطقی عرضه می کنیم. خب، والفصل الاشتقاقی مبدع الفصل المنطقی و هو الفصل الحقیقی المقوم للنوع. گاهی از اوقات طلبه خیلی قشنگ درس میخونه، قشنگ یه دفعه میبینید مثلا میخواد ازدواج کنه، توجه کردید؟ یک ازدواج میگه چیکار میخواستی بکنی؟ یک ازدواج طلبه رو کله پا میکنه، توجه کردید؟ جناب استاد یکی از اساتید ما میگفت که تأسف میخورد و میگفت ما یه نفر داشتیم مثلا این طلبه ها، همیشه امید ما این بود که این جزء بزرگان حوزه بشه، یعنی از بس هم ذهن تیز و مرتب و منظم و اینجوری با یک ازدواج به ازدواج هم نه یه ازدواج توجه کردید یک ازدواج خوبی ازدواج کردید چی کار خواستی بکنی؟ چیم شد مگه؟ چه اتفاقی افتاد؟ درسته؟ یک ازدواج کرد تمام اوضاعش به هم ریخت بعد از مدتی که ما این آقایی رو که فکر میکردیم جز بزرگان حوزه هستش رفته پشت میز درسته؟ یا پشت میز نشسته یا تو خونه یا تو پشت میز یا تو خونه دیگه این شو چی؟ کارش از بین رفت. حالا به لحاظ تجربه همین فضای طلبی خودمونم چقدر افراد پر استعداد، قوی، تیز که اینها شکار اموری میشن، توجه کردید؟ شکار اموری میشن، این اوضاعشون به هم میخوره، ازم میباشه، اون فضا میباشه، در حالی که رسالت ما طلبه ها فضای دیگر رو میطلبه. ازدواج ما هم معنای ویژه باید داشته باشه. ازدواج خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی باید کاملا با مراقبت. یعنی من طلبم و ازدواج میکنم، توجه کردید؟ من طلبم و بچه دار میشم، من طلبم و زندگی میکنم، من زندگی من طلبه هستم. خب اگر آمد من جلوی اموالی که میاد که نمیخوام بگیرم که، ولی فکر کنی چون من مثلا زن گرفتم یا فرسون که بچه دار شدم بدوام اینجا اونجا حقیر بشم چاپلوسی اینو اونو بکنم یه جایی نمیدونم کار پیدا بکنم، این حرفا در کار نیست. توجه کردید؟ من وظیفه ذاتیم درس بخونم، حد اکثر اینه که تبلیغ وجود داره، اگر شرایط کاری مناسب راحتی هم پیش اومد اونم تا حدودی که به درسام ضربه نزنه انجام میدم. ولی این که فکر کنی فرض کنید که من گاهی از اوقات طلبه هست چند سال درس خونده آب و نان اینجا رو خورده بعد میام مثلا آموزش پرورش، حالا آموزش پرورش کسی میره مثلا با رسالات حوزوی و یه چیز دیگه است، شده یه معلم معمولی اینجا آب و نان امام زمان امام زمان رو بخوری بعد بری اونجا بشی معلم و معلم زور جای دیگه میشه درست بشه، اینجا رفت معلم شدی مثلا فکر کردی خیلی کار مثلا مهمی انجام دادی. حالا بله اگر من معتقدم همون شخصم اونجاست بالاخره تاثیر خودشو داره، ولی چرا اینجوری؟ این فضا فضای کار ما نیست. خیلی از جای دیگه تعمیم میکنن، چه ربطی به ما داره؟ هزاران کار مونده بر زمین ما تو فضای طلبگی داریم، ما این کارا رو راه بکنیم فلان جا اینجوری شده. اگر طلبه به واقع به صداقت وظیفه اصلی و ذاتیش رو انجام بده، باور کنید هیچ وقت خدای متعال او رو معطل نمیذاره و دچار مشکلی که نتونه حل بکنه میشه تا فرض کنید که اونجایی که میخواد مثل اندازه مو باریک بشه و ببرش ممکنه برسه، ولی بریده نمیشه، یعنی شأنش آبروش کاملا محفوظ میمونه، اما در صورتی که کاملا به شونه طلبگی عمل کنه و افتخار آمیز خواهد شد. اگر طلب درس خودش رو خوب بخونه و عالی بخونه، اون وقت فضایی براش پیش خواهد اومد که خدا او رو عزیز خواهد کرد. ما نباید دنبال این بدویم که خب این مگه فرمایشات خود روایت دیگه، اهل این درس خودشون رو بخونن ما تأمینشون میکنیم، خب فرمایش روایت هستش و تو فضاهای دیگر. پس نباید اینجور بشه که حالا داریم ازدواج میکنیم 50 روز قبل از ازدواج 50 روز بعد از ازدواج، حالا یک ماه گذشته باز درس فضل شروع کرده، فرض کنید که مثلا بچه ها دلشون تنگ شده حالا به 20 روز دیگه باز مثلا خونه باشه، این که نمیشه که. یا فرض کنید طلبه شده امروز اینجوری شده اشکال نداره، طلبه شده حالا نه دلشون تنگ میشه امشب اینجا فردا شب اونجا پس فردا شب اونجا از 7 شب هفته 5 شبش دارن اینجا اونجا میرن و این که فایده نداره که، این چه طلبگی هستش؟ ما طلبه هستیم حالا الا شزه و ندر، حالا ممکنه یه وقت اینجوری پیش بیاد موارد استثناء پنج شب و جمعه برای این فضا ریخته شده. نمیخوام اونجور بگید که از امروز رفتید خونه همه خشن بشید و فلان، این حرفا منظورم نیستا. یک آدم متعادل مدیر مدبر اهل تدبیر تو این فضا، ولی ما نمیتونیم مشکلات رو پشت سر بذاریم. ما وضعمون وضع عادی نیست که حالا 4 سال درس خوندی یه لیسانس بگیری بعد 2 سال دیگه درس بخونی بعد مثلا فرض کنی که ارشد رو بگیری و یه جایی هم مثلا هی به ظرف کس خودت هم که فشار بدی بری داخلش، توجه کردید؟ اینجوری که نمیشه که. محکم مستحکم من طلبه هم فضای خاص خودم رو دارم، عزیزانه زندگی میکنم، این فضا هست که باید تهی کنم. خیلی خوب برگردیم اینجا. ولفصل اینا جز وقت اضافه هست. ولفصل الاشتقاقی مبدع الفصل المنطقی و ولفصل، اگر وقت اضافه رو من سر کلاس رو حساب نکردم آخر سال خواهید دید که چند جلسه اضافه میذارم تا وقت اضافه یک سر حساب بشه. حالا شما میگید مگه مجبوریم بیان نمیایم. بل فصل الاشتغالی مبدا الفصل منطقی و هو الفصل الحقیقی المقوم للنوع. این توجه داشته باشید، این فصل اشتقاقی فصل حقیقیه که مقوم نوع و محصل جنس، مقوم نوع، اصطلاح مقوم و محصل توضیح دادم، محصل به چه لحاظ، مقوم به چه لحاظ. المقوم للنوع مثل چی؟ ککون الانسان. این هم از جای گول زننده است، حواسو جمع باشه. ککون الانسان، خب بگو یه فصل حقیقی نشون میده، فصل اشتقاقی نشون میده مثلا چی؟ میگه ککون الانسان ذا نفس ناطقه فل انسان. حالا فل انسان هم خیلی نیاز نبود، ککون الانسان ذا نفس ناطقه. حالا مثلا در باب مثال انسان، ککون الانسان ذا نفس ناطقه فل انسان و کون الفرس ذا نفس ساحله فل فرس. مثل این که انسان دارای نفس ناطقه است، یعنی اون جزء مختصی که فصل حقیقی هستش و بعد آثار ازش برمیاد، اون چیه؟ نفس ناطقه هستش، اونم نفس ساحله هستش. نباید یه وقتی گول بخوریم و باری که احسن فصل حقیقی رو دست آوردیم. فصل حقیقی انسان چیه؟ نفس ناطقه. اون نفس ناطقه هیچی نگفتیم ما. نفس یعنی خود، خود ناطق، همون ناطقی هیچی دیگه نیست. میخواد اشاره بکنه، میخواد بگه اون خودی که این اثر نطق داره. توجه، ما نمیدونیم اون خود چیه. توجه کردید؟ این که میگیم انسان ذا نفس ناطقه باشه، نه اینکه نفس ناطقه فصل حقیقی است، الحمدلله به فصل حقیقی دست پیدا کردیم. نه، نفس ناطقه یعنی اون خودی، اون ذاتی که اثر نطقی داره، هیچ دست پیدا نکردیم که. میخواد اشاره بکنه بابا یه چیزی تو ذات، اونو من میگم فصل حقیقی. ولی اون چیه؟ ممکنه برسیم، ولی الان با این عبارت ها چیزی بهش اشاره نکردیم. پس بنابراین مثل این که انسان دارای نفس ناطقه باشه در مثال انسان و فرس دارای نفس ساحله باشه در مثال فرس. خب ثم این حقیقتا نوعی فصل الاخیر، بحث خیلی مهمی داره که انشالله میمونه برای جلسه بعد. فردا هم تأکید شورای مدیریت این بود، یعنی چند بار پیامک اینها، که فردا به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها درسای سطوح عالی که شما الحمدلله جزوش هستید تعطیل هستش. ان شاء الله شنبه تو درس ها، شنبه می‌خواستید مسافرت برید هم بچه‌ها همین چند
خوام به چه معنی که میگم که بعد طرف میشه به واسطه به واسطه است به معنی عدم تصور
ابهام در مقابل تعینه. یعنی مثلا حیوانی که حالت جنسی داره جز در قالب انسان و بقر و غنم تعین نداره. این فضای انسان در مقابل اونها رو نگاه بکن چجوریه؟ این چه وضعیتی داره در مقابل اونها؟ اونها تعین‌های حیوانه. خود حیوان وقتی حالات جنسی که در نظر گرفته میشه مبهمه، چیه؟ بقر غنم انسان چیه؟
پس یعنی این ابهام در مقابل تعین،
آره، تعین، تحصل، تشخص، وضوح، آشکاری.
مثلا ما تجرید میتونه از عالم خارج کلی طبیعیه.
خب همین طبیعی هم میتونه مأخذ جنس باشه، هم مأخذ فصل باشه، هم همین نوع باشه، هم
کلی طبیعی رو ما گفتیم که لا به شرط میتونه به شرط لا باشه، لا به شرط قسم باشه. یعنی همین کلی طبیعی رو ما نگاه کنیم از زاویه میایم بشه از زاویه لا به شرط قسمی میشه جنس.
کلی طبیعی یک عنوان عام میشه. مثلا کلی طبیعی مثالش رو بزنم، مثلا بگو انسان کلی طبیعی میخواد یا حیوان میخواد در نظر بگیری؟
انسان.
میخوام بگم اینا رو نگاه کن، بعدا خودتون میتونید مثالا رو پیاده کنید. یعنی میگم کلی طبیعی میگیم حتما منظور انواع نیستن، چه بسا حیوان منظور باشه. یعنی کلی طبیعی حیوان مد نظر باشه. الان کلی طبیعی حیوان اگه به لحاظ جنس باشه، این کلی طبیعی اگه در نظر گرفته بشه با چه جور مورد مطالعه قرار بگیره؟ اینجا به این شکله، جای دیگه به این شکل دیگه است. یعنی شما ببینید چی رو داری بحث میکنی. حیوان، حیوان رو به اعتبارات مختلف میشه در نظر گرفت. حالا که اون میشه بعد لابشرت مقسمیش و کلی طبیعیش، حالا تو فضای جنس چه اعتباری داره؟
چون لابشرت قسمش میشه جوری
تو همون کلی طبیعیه که به اعتبار
اعتبار لابشرت قسمی ابهام آلوده در مقابل انواع جنس
داره.
ولی آره همون کلی طبیعیه. اون کلی طبیعی میتونه موجود باشه، میتونه نباشه، میتونه خارجی باشه، میتونه ذهنی باشه. میتونه گونه های دیگر هم اگر واقع تحملش داشته باشه پیدا کنه.
بعد لا به شرط قسمی که ما گفتیم که جنس و فضای ابهام آلوده چیز میکنه، به این خاطره که لا به شرط قسمی فقط تو ذهنه و جنس هم فقط تو ذهنه، ما میگیم این
من دیگه این جمله اخیرتون اصلا توجه نکردم، یعنی ذهنم دارم تو جای دیگه.
سوال
میخواست بکنه من جلوش گیرم.
علت سوری منطقی و فلسفی فرق دارن.
چی؟
علت سوری تو منطق و فلسفی هم فرق دارن.
علت سوری، علت سوری اصلا بحث فلسفیه. صورت و علت
اصلا میگفتن هیئت اینجا دارن
همکاران هیئت چی؟
هیئت و شکلش اینا میگفتن.
صورت چندی معنا داره. صورتی که اینجا مد نظر نه صورت این شکلا، صورت یعنی حالا معنی اونی که فصل ازش انتظار میشه.
تو باید اینم بپرسم این فعل انسان رو چون که کنن انسان زان هستن، فعل انسان به خاطر نبوده که
دو تا مثال داشتیم، یه انسان داشتیم یه فرق داشتیم، میگه مثل این تعریف از انسان و زان هستن
معناش فعلی مثال انسان نباشه. تو خود گفتیم نوع در واقع من غیر نزن الله پان و تحصیل هست، اینجا کنن انسان زان هستن
رو به نظر بفرق اصلا همینه، میخواد بگه این تعریف یعنی که داخل گیومه بذاری قشنگ میشه. هر انسان زان هست ناطقه، کون الانسان زان هست ناطقه فعل انسان،
اجازه نفس وجود تعریف
انسان، کون الفرس زان نفس انسایله فی تعریف الفرس.
خود نفس وجود
ایمان لابشرطه این چجوری توی از نداره انتشار پیدا میکنه این
لابشرطه نسمی؟
بله این حیوانی که میگیم مثلا جنس
به خاطر اینکه چون مشروط به
شرایط نیست، تصور این لابه شرطه
این فضا تو فقط تو ذهن شکل میگیره، حیوان میبینی تو همه هست.
خب
توجه کردی مقید به هیچ چیز اینام نیست.
خب
این فضای اطلاقی که تو حیوان احساس میبینی فقط تو ذهن، تو خارج اینجوری نیست. تو خارج چیزی که دارید انسان دارید بغل زدن، نه اینکه یک امر واحدی پخش شده باشه تو اینا، امر واحد خارجی ها.
انسانی که الان هستش انسان میشه،
لذا وحدتشون ذهنیه، وحدتشون مثلا وحدت نو ذهنیه، وحدت جنس ذهنیه.
یعنی الان انسانی که تو ذهن هستش با این حیوان عینیت داره.
چی؟
با این حیوان عینیت داره. الان انسانی که تو ذهن هستش،
انسانی که تو ذهن هست،
بله، یعنی اون حیوانه توش منتشر شده دیگه.
حیوان منتشر در انواعه.
خب انواعش یکیش انسانه دیگه. درست. پس الان این انسانه با اون حیوان عینیت داره.
میتونه بگه عینیت، میتونه بگه غیریت.
چه؟
یعنی چون اون ارتباط ابهام با متعینه از یک جهتی تعین عین همون ابهام تعین یافته است، ولی چیز اون ابهامه چون میتونه در اونم باشه، در اونم باشه، در اونم باشه، ولی این که نمیتونه باشه.
دو تا یعنی به نظر که یه بار بگیم مثلا با این فصل میتونه باشه.
شما صداشو زودتر شنیدم خاصه من بعد هر چه مثلا نه
کلی تضییع مثال داره تو عالم واقع، یا مثلا بحث ذاتی یا که میگه واقعا به حاق مطلب رسیدم. حیوان میگیم کلیه طبیعی حیوان واقعا چیه؟
آره حیوان رو ممکنه ما همینجا پیدا بکنیم، ولی میفهمیم این غیر از همه کنار دستی هاشه، حتی غیر از وجود و عدمه. در این فضا شما به کلی طبیعی دست پیدا کردید. وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم ذات حیوان غیر از چیزهای دیگره و از جمله غیر از وجود و عدمه، غیر از وحدت و کثرته، چون حیوان رفتی به وحدت و کثرت نداره. همین حیوانی که اینجاست وقتی تحلیل میکنید به ذاتش دست پیدا میکنید. این حیوانی که اینجاست یا واحد است یا کثیره یا موجوده یا معدومه یا ذهنیه یا عینیه یا ایناست. ولی شما همین که میگید یا اینه یا اونه یا اینه یا اونه، متوجه میشید اون خودش یک ذات مرسل داره. توجه کردی؟
ولی رسیدن به اون خیلی دشواره. یعنی
نه با همین
تک تک اینا که میگین یه سری مسائل به خاص نهایتا میاد.
آره.
درخت گفته میشه، نمیم انسان، حیوان، هرچی گفته میشه، یه سری مسائل
اشکال نداره. مثلا
کلی طبیعی
اشکال نداره. مثلا ما ممکنه کلی طبیعی یک شی رو به نحو ناب دست پیدا نکنیم، ولی مثلا کلی طبیعی این زید حالا هر چی از ماهیتش درسته نسبت به وجود و عدم رو درک میکنیم، نسبت به ذهنی و خارجی بودن رو درک میکنیم و میدونیم که هر یک از این ذواتی که اینجا با هم قاطی شدن به لحاظ نفس الامر هم چی دارن، یک ذات خودشون خودشون هستن، غیر از خودشون نیستن. گرچه من به نحو مصداقی نتونم دقیقاً تشخیص بدم که اینجا چند تا کلی طبیعی متلائم با یکدیگر وجود داره،
چون ماده و صورت رو خارج اما جنس و فصل تو ذهن
دیگه. حالا این دو تا فصلی که اینجا گفتین در ارزن امکان نداره، من تصورم این بود که به این معنی که یعنی گاه برخی از مصادیق با این فصل باشن، بعضی مصادیق با اون فصل. چی نو که نوه تمام شد،
بعضی افرادش
نه دیگه، افراد دیگه بس از دو نوع مختلفن.
نه خب همین دیگه، یعنی اینجور باشیم چه از اون مختلف.
آره.
اما این که میگین حساس و متعلق
دیگه افراد یک نوع نیستن
ها، دو نوع میشه. ولی اینجا که الان داریم میگین حساس و متعلق به علاوه کنار هم میذاریم مجموعش میشه یه فصل، اصلا توهم اون حالت در عرض هم پیش نمیاد که حالا بخوام بیان توضیح بدیم چون فصل حقیقی نیست اشکالی نداره.
اگر در ظاهر متعدد شده اینا همه چیز به یک
نه، یعنی بخوام بگم فصل حقیقی هم میتونه دو تا چیز، یعنی دو تا
نه فصل حقیقی همیشه بسیطه، اون صورت حقیقیه شی که او رو از بقیه ممتاز میکنه اون حقیقتیست بسیط، چون به محض اینکه مرکب باشه شما میتونید بگید این ترکیبی درش اتفاق افتاد تو جای دیگه چجوریه مشترک مختصش کنید، توجه کردید؟ یعنی این ترکیب که شده میتونید شما در واقع برگردونید به یک وجه مشترک مختص، لذا بسیط
مرکب
یک معنای خاص
چش بده هیچ کدومش تو جای دیگه باشه جفتش مختص این باشه تو جای دیگه نیست چش بده
ترکیب غیر جزء مشترک جزء.
ببینید باز این بحث رو مطرح میگن ترکیب یا حقیقی هستش یا مجازیه، اگه ترکیب حقیقی یک شیء ثالث اتفاق افتاده در واقع خود او باز بسیطه، توجه کردید؟ یعنی این اجزاش ممکنه جداگانه مرکب باشن ولی اگه ترکیب حقیقی باشه یک شیء ثالث اتفاق افتاده، توجه کردید؟
الان جنس و فصل میگه اجزا اینه،
حالا توجه کنید
حالا چه اجزای خارجیه میگید چه اجزای ذهنیه میگید چه به همون نحوی که اینا اجزا هم خود اون فصل هم میتونه جز باشه چه اشکالی داره؟
درسته میگم اگر ترکیب حقیقی است یا مجازیه، اگر ترکیب حقیقی باشه
همون ترکیب از جنس و فصل،
اگه از جنس و فصل باشه که میشه مشترک و مختص،
همین نوعش رو
داره غیر مشترک و مختص،
نه ولی اون فصلا مرکب از همین نوعه، یعنی همونطور که نوع داره از جنس و فصل ترکیب میشه فصل هم خودش مرکب از دو جزء چه اشکالی داره؟
میخوام بگم اون نوع حقیقی که شکل میگیره چجوریه؟ آیا اون یه چیز سواییه؟ باز اون مرکبه یا بسیطه؟
مرکب از جنس و فصل هست؟
میدونم خودش بسیطه یا مرکب میشه باز
نوع حقیقی؟
نوع حقیقی اون فصل آخر
فصلش یا نوع حقیقی؟
فصل آخر که از ترکیب این دو شی شکل گرفته،
فصل آخر ترکیب دو مرکبه،
اون مرکب حقیقی یا اعتباریه؟ میگید حقیقی، اگه حقیقی پس یک شی سومه، آیا اون شی سوم باز مرکب از دو چیزه؟
نسبت به چی؟
نسبت به اون دو تا جز،
نسبت به اون دوتا جز،
نسبت به اون دوتا جز یک شی اعتباری، اگه ترکیب اعتباری باشه اصلا اتفاقی نمیفته اینجا، اگه ترکیب حقیقی باشه پس یک شیء سوم شما دارید، وقتی شیء سوم شما داشته باشید اون وقت چیه؟ باید بگید باز مرکبه یا بسیطه.
الان ترکیب از جنس و فصل شیء سوم ایجاد میکنه برای نوع یا نوع همون جنس و فصل؟
اختلافه، بهش میگن نوع حقیقی ایجاد میشه خیلی از اوقات، این اختلاف بزرگ
ترکیب
هست.
حقیقی ایجاد میشه،
آره. بعضی اینی که میگن ترکیب حقیقی هست ولی اجزا از بین میره، بعضی میگن اجزا محفوظه، دعوای است بین
اینا، بسیطا میتونه باشه.
خب میام اونی که میگه اجزا محفوظه که نمیتونه بگه بس فصل وارده، اون میتونه بگه خب باز فصل هم رو داشته باز اختصاص به این داره چه اشکالی داره؟ اون یه اجزا رفته نوع که میگیم شد بسیطا
غالبا در قول